آقای عباس از فسا گفته که سلام، اسم خواننده فریدون آسرایی هستش، نخیر نیستش. 3881 سامانه پیامکی ما. نادر حسین زاده نظرش برای اینکه محسن یگانه است، نه نیست. حمید بازیار نظرش برای اینه که اسم خواننده رضا صادقیه، یکم بیشتر دقت کنید. بعد یه پیامکی دیگه که اصلا خودشو معرفی نکرده، گفته آهنگ پتومت بود. آره واقعا آهنگ پتومت بود این الان. آره اینو حدستون اینه، پتومت اصلا خوانندگی داره توش. نه واقعا دیگه عزیز، واقعا آهنگ پتومت بود. من الان چی بهت بگم آخه، یکم با دقت بشن و حواستو جمع کن. آره خواننده کی بود؟ ترانه که با دور تون شنیدید خواننده‌اش چه کسیه؟ شما فقط 10 دقیقه فرصت دارید اسم خواننده رو برای ما ارسال کنید. در سامانه پیامکیه 3881. راستی حالا که دارم ازتون میپرسم که تو این 2 هفته فوق‌العاده ترین کاری که انجام میدید چیه، به این فکر کردین که با کمک همدیگه که بتونیم کرونا رو شکست بدیم و خلاصه این ویروس رو مهارش بکنیم؟ بعد از همه اینا در دوران پسا کرونا فوق‌العاده ترین کاری که میخواید انجام بدید چیه؟
آقا شما اگه کرونا تموم بشه فوق‌العاده ترین کاری که انجام میدین چیه؟
من الان به مدت 1 سال استخر نرفتم، استخر میرم و مسافرت همون میرم و هر چیزی که بتونم انجام بدم بعد کرونا اون کار انجام میدم.
بعد پس که کرونا تموم شده فوق‌العاده ترین کاری که انجام میدین چیه؟
اگه کرونا تموم شه اولین کاری که میکنم با دوستام قرار میذارم، میبینمشون، هر شب میرم رستوران، 2 هفته یه بار میرم شهر بازی، حتما در اولین فرصت میرم کیش، مامان بزرگم میبینم، از ته دلم بغلش میکنم. همین.
باشگاه میرم، مسافرت میرم، به رفیقام سر میزنم، جایی که دوست داشتم برم نتونستم برم میرم، تفریحاتمو بیشتر میکنم دیگه.
من با پسرم میرم بیرون چون یه بیماری خاص داره، الان بیرون نمیتونم بیارمش، میبرمش بیرون باش کیف میکنم، مخصوصا پارک.
اولین کاری که میکنم میرم مادرم بغل میکنم، یه دل سیر دست پاش بوس میکنم، با خانواده دوباره مثل سابق دور هم جمع میشیم و این چند سالی که فاصله افتاده بین ما اینه دوباره تداوم میدیم انشالله.
آره دلمون تنگ شده که حتما یه دورهمی با رفیقا، یه مسافرت خوب. این چند وقتی که اصلا هیچ جا رو نتونستیم بریم، نتونستیم اونم میشدن نرفتیم. یه دل سیر حتما یه ورزش، نمیدونم دیدن رفیقا و اقوام، یه بالاخره از این چیزا دیگه. خلاص واسه دورهم نشینی خیلی دلمون تنگ شده.
آقا فکر کن کرونا تموم شده، فوق‌العاده ترین کاری که انجام میدی چیه؟
فوق‌العاده در این کار ما اینه که باید بریم پارکا باز بشه، مدرسه ها باز بشه، بچه ها برن مدرسه، دانشگاه باید همه جا باز بشه دیگه، مردم باید کارهایشون پیش ببرن.
خود شما چی کار میکنی؟ چه کاری انجام میدی؟
من میرم پیش رفقام فوتبال کنم یا درس، اگر تونستم میتونم درس بخونم، اگر درس نمیخونم. تنگ.
ای جانم شما بچه کجایی؟
بچه نزدیکا یه چیزم دیگه هرات هم دیگه.
اگه کرونا تموم بشه به بزرگترها و اقوام سر میزنم، بعد با خانوادمون یه مسافرت میشه.
بیست و سی و پنج دقیقه اینجا فوق‌العاده است. آفرین به همه اون فوق‌العاده های عزیزی که درست تشخیص دادید و توی مسابقه امشب ما در این خوانندگی که الان شنیدید واقعا سربلند بیرون اومدین. میخوام دوباره برم سراغ بخش مسابقه‌مون و اون ترانه که با دور تون شنیدید و قرار بود که اسم خواننده‌اش رو به ما بگی. قبلش ترانه رو بشنویم.
تو با تمام قلب من نیومده یکی شدی، به قصد کشتن اومدی، تمام زندگی شدی، بیا به قلب عاشقم و خونه ی جنون بده. اگه مثل من عاشقی تو هم به من نشون بده. من که بریدم از همه به اعتماد بودنت، دیگه باید چی کارو کنم واسه به دست.
خب بذارید پیامک های شما رو در سامانه پیامکی 3881 ببینیم. عبدالله خانی از مشهد اسم خواننده رو گفته محمد علیزاده.
کی میفهمی عاشقتم.
امیر موسوی از شیراز نظرش بر این بوده که این حمید هیراده داره میشنوه. حمید طاهری گفته محمد اصفهانی. عظیم خالقی از فسا گفته آقای صنعتگر. بهرام ترکاشوند گفته که آهنگ او پنجالی تو سریال پایتخت. آره الان چی؟ الان که دارید میشنوید این چه کسیه؟ اسم خواننده چیه؟ چقدرم جوابای درست داشتیم. جعفری از بروجرد گفته احسان خواجه امیری. آفرین بر شما. ابراهیم غلام حسینی نظرش درست بوده. احسان خواجه امیری. احسان خواجه امیری. دانای فر از شاهرود درود بر شما که انقدر کارتون درسته، درست تشخیص میدید و امشب هم اصلا ترکوندید. شمایی که درست حد زدید خیلی فوق‌العاده این. اما شمایی هم که درست حد نزدید شما هم فوق‌العاده این. شمایی هم که ترانه رو در دور عادی شنیدید ولی بازم تشخیص ندادید شما هم فوق‌العاده این. راستی فوق‌العاده ها میگم که شغلتون چیه؟ حالتون خوبه؟
شغلم رو میگم حالم رو بدون. سلام حالتون چطوره؟ شما جز کدوم گروه شغلی هستین؟ گروه یک؟ گروه دو؟ آهان گروه سه؟ نگین تو رو خدا که چهار. ای بابا کدوم پس؟ حداقل بگین شهرتون چه رنگیه؟ قرمزه؟ یه ذره قرمز؟ شایدم قرمز مایل به نارنجی؟ یا نارنجی مایل به قرمز؟ شایدم قرمز مایل به خیلی قرمز. وای ای شیطون شما شهرتون سفیده؟ حقم دارین نگین والا ملت بدونن شما سفیدین همچین میان گلی گلیتون میکنن که نگم و نشنوید بهتره. ایشالا همیشه رو سفید بمونین و ما هم رو سفید بشیم. فعلا از رنگ و شماره بگذاریم. الان وضعیت فوق‌العاده است. تو هر شهری بسته به هر رنگی گروه های شغلی متفاوت تعطیلن. من خودم کارمند شرکت خصوصیم توی شهر قرمز، یعنی هر چی بگم کم گفتم. هر چی میگردم بالا پایین میرم اینور اونور، نیست که نیست. نمیدونم چرا تو هیچ شماره ای اسم شغلمو نیست. اصلا ما انگار جزء این شهر نیستیم.
بابا ما رو دور نندازین، ما اونقدر هم بد نیستیم به خدا.
وضعیت ما در شرایط مختلف هر جور خودمون صلاح بدونیمه. یعنی خودمون که نه، صلاح شرکت خیش مدیران دانند. یه وقت تعطیل میکنن با حقوق، یه وقت تعطیل نمیکنن بی حقوق، یه روز میگن فوق‌العاده بیاین، میترسم دفعه بعد بگن دیگه کلا اصلا نیاین. اولش که کرونا اومد انقدر همه جمع شدن گفتن فلان کارو میکنیم، بهمان کارو نمیکنیم، بیمه کرونا میدیم، دورکاری کنید، نزدیک نیاین، همه چی از راه دور اینه، کنترل از راه دور. ولی بعد از این مدت دیگه خبری از اون تمهیدات و تسهیلات و اینا نبود. لابد فکر کرده بودن زود جمع میشه میره پی کارش، یه آبم پشت سرش میریزن و دیگه خدا نگهدار. بابا بنده خدا اومده بود یه دقیقه خودمون رو ببینه و بره، اینقدر ازش پذیرایی کردیم موندگار شد، الانم جشن تولد یک سالگیشو باید بگیریم. چجوری پذیرایی کردیم؟ معلومه دیگه، هی دور همی گرفتیم، هی تولد گرفتیم، هی دور دور رفتیم، هی مسافرت و این داستانا بود دیگه. فقط یکی دو ماه اول تو لاک تنهایی خود فرو رفتیم، که البته بماند همون موقع هم بعضی ها در لاک فرو نرفتن، همجور بی لاک بودن کلا. بعدش برو بیایی را انداختیم که نگو و نپرس. به یه جایی رسید کرونا خودش رو عیان کرد و گفت بابا من هنوز هستم، به خدا جایی نرفتم، همون اینجام. اصلا کسی تحویلش نمیگرفت دیگه، اصلا انگار این بابا داره با ما زندگی میکنه، شده همخونمون. این شد که ورژن های مختلف کرونا اومد به بازار. یعنی الان ما حدود هول و هوش 25 مدل ویروس داریم. الان دیگه از اون وعده وعیدا خبری نیست، فعلا فقط تعطیلی. این تعطیلات عید برین بشینین تو خوناتون و در واقع هر کاری، شیرینی بپزین، آش بپزین، استوری بذارین، دوباره شروع کنین، بعد زیرش فقط بزنین استی هوم، یعنی ما تو خانه ایم، بیرون هم نمیریم. شرکت ما هم فعلا گفته نه یا این بهتره، ولی بازم خودتون میدونین دیگه، حالا دوست داشتین بیاین، خودشون هم نمیدونن چشونه، یعنی میگن بیاین نیاین، دیگه گشتن به عهده ما دیگه، دیگه خودتون حدس بزنین یعنی چی. خلاصه این روزا خونمو فوق‌العاده هوامو دارم. منم تا مغازه ها باز بود رفتم، یه دونه این کنسولا گرفتم، قسطی هم خریدم، وام گرفتم، حالا نشستیم با بر و بچ داریم بازی میزنیم. البته اگه برنامه شاد و درس و مشق این بچه ها بذاره برنامه فوق‌العاده‌ای خواهیم داشت دیگه. من برم به خانواده برسم، الان میگن کجاست دیگه نیومده، الان دارم براتون حرف میزنم. فعلا خدا نگهدارتون باشه.
فوق‌العاده های عزیز یادتون باشه ها، تو این دو هفته‌ای که منزل تشریف دارید از کارهای فوق‌العاده‌ای که قراره انجام بدید لطفاً فیلم بگیرید برای ما ارسال کنید. کجا؟ در صفحه فوق‌العاده نقطه رادیو جوان و برنامه کاربردی ایران صدا. فایل صوتی هم میتونید بفرستید، راستی عکس بندازید برامون بفرستید، اصلا اعضای خانواده با رعایت فاصله محیطی از همدیگه یک رقابتی را بندازید، فیلم بگیرید واسه ما بفرستید. تا فردا رأس ساعت 8 شب همینجا شبکه رادیوی جوان فوق‌العاده بمونید. خدافظ.
اینجا رادیو جوان گردونه تقدیم به شما.
گردونه
کارگردان
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، وقت شما بخیر. من مهدی مهدی‌قلی هستم و با گردونه اولین شب از آذر ماه در خدمتتونم.
سوژه روز.
طرح جامعه مقابله با کرونا و اعمال محدودیت‌های فراگیر کرونایی در کشور از صبح امروز آغاز شده. این محدودیت‌ها با تقسیم بندی شهرها به سه وضع قرمز، نارنجی و زرد اعمال میشه که بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت 160 شهر در وضع قرمز، 208 شهر در وضع نارنجی و 80 شهر در وضع زرد هستند. بر اساس طرح جامعه مقابله با کرونا در شهرهای قرمز 70% مشاغل تعطیل و فقط مشاغل ضروری فعالیت خواهند داشت. همچنین کارکنان ادارات حد اکثر با ظرفیت 1/3 بر سر کارشون حاضر میشن. مردم هم با اجرای این طرح موافق و همراهند.
بازم این تعطیلی خوبه، یه راهیه که کمتر بشه اوضاع، مثلا بیماری کم کنترل شه.
اگه مهمونیامون رو کنسل کنیم، آخر هفته پیش هم نباشیم و دورا دور برای هم عزیز باشیم، خیلی مهمه.
این محدودیت هم که میگن به نفع خودمونه.
والا اگه مردم رعایت کنن خوبه.
برخورد بشه دیگه با کسی که رعایت نمیکنه.
محدودیت ها باید مو به مو اعمال بشه، چون هیچ بهتر از سلامت و امنیت خاطر نیست.
اما همینک آقای علی ماهر، معاون برنامه‌ریزی ستاد فرماندهی مبارزه با کرونا استان تهران، مهمان گردونه هستند. آقای ماهر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به گردونه. آقای ماهر بفهمید نهادها و سازمانهای مختلف چه کمکی به اجرای بهتر محدودیت‌های دو هفته‌ای کرونایی باید داشته باشند تا بشه به قطع زنجیره انتقال نزدیک شد و کمک کرد؟
خب همونطور که میدونیم تقریبا همه کشور ما در قالب در واقع خبرنامه که سازمان جهانی بهداشت میده، متاسفانه در همه استان‌ها در وضعیت قرمز قرار گرفته و این میطلبه که ما میزان در واقع ارتباط افراد رو با هم به حداقل برسونیم. مهمترین کمکی که من فکر میکنم میتونن سازمان‌های خصوصی و دولتی انجام بدن هست که همین کار رو در واقع تسریع کنن، یعنی سعی کنن که میزان ارتباط رو به حداقل برسونن و حتی به این بحث 1/3 هم قانع نباشن. در اطلاعی هم اومده که حد اکثر 1/3، به خاطر این هست اگر میتونن با تعداد کمتری هم سیستم رو در واقع پایدار نگه دارن، سعی کنن حد اکثر افراد درون خانه ها باشن، با هم فاصله فیزیکیشون رو حفظ کنن تا ما بتونیم این زنجیره رو قطع بکنیم.
آقای ماهر، از اونجایی که نقش مردم رو در این بین نمیشه نادیده گرفت، خواهش میکنم بفهمید به عنوان معاون برنامه‌ریزی ستاد فرماندهی مبارزه با کرونا چه انتظاری از مردم دارید؟
ببینین، اول و آخر حرف اصلی رو مردم میزنن. اگر مردم همراهی نکنن با این طرح‌ها هیچ اتفاقی نمیفته. اگر کشورهای دیگه وضعیت بدتری دارن، وضعیت بهتری دارن، همش برمیگرده به میزان اعتماد عمومی و کمکی که مردم به طرح‌ها میکنن. اگر مردم تصمیم بگیرن که حتی امکان بیرون نیان، از دور همی‌ها و مهمونی های خانوادگی به شدت اجتناب کنن. میدونین که توی مطالعاتی که انجام شده 83% انتقال ها درون خانواده اتفاق میفته و این مسئله با توجه به فرهنگ ما متاسفانه خیلی هم بهش توجه نشده و همچنان مهمونی های خانوادگی سر جاش هست، عزا و عروسی و نمیدونم مراسم مختلف. و اگر این رو مردم به حداقل برسونن و حداقل این دو هفته رو سعی کنن که کمتر از خونه بیرون بیان، خریدها رو سعی کنن آنلاین انجام بدن و همه اموری که در واقع در اطلاعیا گفته شده، ما امیدواریم که بعد از این دو هفته به تدریج شاهد کاهش میزان ابتلا، بعد از اون میزان بستری و در نهایت میزان فوت ناشی از بیماری باشه.
ممنونم آقای ماهر که مهمان برنامه گردونه بودید، وقتتون بخیر.
ممنونم از شما و خوشحالم از اینکه اطلاع رسانی میکنین و آگاهی عمومی رو بالا میبرید.
متشکرم. این نوید رو هم خوبه که به شما شنوندگان عزیزمون بدم که وزیر بهداشت در جلسه ستاد دانشگاهی کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته یک غرور ملی وصف ناپذیر خواهیم داشت و میبینید که ما در عرصه تولید واکسن با لطف خدا و تلاش جوانان ایرانی چه معرکه‌ای خلق خواهیم کرد. پیشتر هم البته دکتر نمکی از مجوز 4 داروی گیاهی و طب سنتی مؤثر در درمان کرونا خبر داده بود و ما هم امیدواریم که به مدد ظرفیت‌های طب سنتی و البته طب مدرن کشورمون به قله‌های پیشرفت در هر دو عرصه دست پیدا کنیم.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می‌شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
فراسون
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه 3 کشور اروپایی خطاب به اونها گفته به جای فرافکنی سیاسی به تعهداتتون در برجام و کمیسیون مشترک عمل کنید. آقای خطیب‌زاده تاکید کرده فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کاملاً در چارچوب قوانین بین‌الملل و کاملاً قانونی و مشروع بوده و در جهت حقوق ذاتی و جدا نشدنی کشورها دنبال میشه. 3 کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس در حالی که به وعده‌های خودشون برای جبران آثار خروج امریکا از برجام عمل نکردند، در بیانیه ای روز چهارشنبه مدعی شدند ایران مرتکب نقض جدی توافق هسته‌ای شده. این 3 کشور اروپایی در بیانیه خودشون تاکید کردند ایران باید به سرعت اقداماتش رو به عقب برگردونه و به پایبندی کامل به برجام برگرده. در همین حال نماینده دائم روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عضو دیگر برجام در واکنش به بیانیه کشورهای اروپایی گفته
علت اصلی اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی عقب نشینی یک طرفه امریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های غیرقانونی علیه تهران بوده. واشنگتن باید فوراً همه تحریم‌هایی را که پس از عقب نشینی از توافق هسته‌ای علیه ایران اعمال کرده است را لغو کنند.
اما جناب آقای دکتر زهروند تحلیلگر تحولات بین‌الملل مهمان گردون هستند. آقای دکتر زهروند سلام، بر شما شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. خدمت شما هستم.
خوش آمدید به گردونه. آقای دکتر زهروند خواهش می‌کنم به عنوان اولین سوال بفرمایید که تحلیلتون از بیانیه 3 کشور اروپایی چگونه است؟
خب ببینید، این بیانیه نشان دهنده هم زیاده خواهی هم در واقع نگاه یک سویه اونها هستش به نوع حضورشون در توافقنامه برجام.
بله.
یعنی صرفا متوجه تکالیف ایران هستن، در حالی که توافقنامه برجام یک توافقنامه دو طرفه بود، یعنی تعادل بین تعهدات و تکالیف. ایران به تمامی تکالیف خودش عمل کرده و بعد از 5 سال میبینیم که طرف مقابل ما کوچکتر این گامی بر نداشته و بعد هم با وقاحت الان که احساس میکنه دموکرات ها دارن دوباره بر میگردن به صحنه سیاسی، مترصد این هستن که بتونن در یک کور جدید دور جدیدی از فشارها رو علیه ایران شکل بدن. این یک بازی سیاسیه و نشون دهنده وقاحت طرفای اروپایی هستش، چون قادر نبودن کوچکترین گام مؤثر رو برای حفظ برجام و برای انجام تعهداتشون بردارن. این رو من در این چارچوب تحلیل میکنم.
آقای دکتر زهروند، همونطور که حضرت عالی هم فرمودین، آلمان، فرانسه و انگلیس در شرایط ایران رو متهم به نقض تعهد هسته‌ای میکنن که خودشون در اجرای این توافقنامه کوتاهی کرده و حتی ابزار پشتیبانی مبادلات تجاری یا همون اینستکس رو هم نتونستن اجرا و اثر بخش عملیاتیش کنن. تحلیلتون چگونه است از عملکرد کشورهای اروپایی در اجرای برجام؟
مواضع اعلامیشون در گام‌های نخست از توافق برجام با مکنوناتشون و اهداف پشت پرده‌شون واقعا با هم فرق میکنه. اروپایی‌ها بحث از این میکردن که ایران برای یه دوره زمانی محدود بیاد و محدودیت‌هایی رو بپذیره تا بعد ما در واقع به صورت عادی بتوانیم تعامل داشته باشیم، چون ایران عضو MPT هست، عضو آژانس هستش. اما در عمل نشون میده، همونجوری که در توافقنامه سعدآباد 1382 هم اینها رو اثبات کردم که اساساً اروپایی ها با مسئله رشد و توسعه ایران و با ظرفیت های ایران مشکل دارند. این یک اصل بسیار مهم هستش. لذا ما اگر اینجا گام های رو در واقع برای تعادل بخشی به برجام به عقب برداشتیم، این رو باید متوجه بشن که اگر میخوان ایران در نقطه مورد نظر بایسته در توافق برجام، باید به تعهداتش عمل بکنن. این سکس رو هم که شما اشاره فرمودین در واقع یک اقدام بسیار ضعیف بود در حد غذا و دارو، این رو هم نتونستن عمل بکنن که نشون بده چقدر این کشورها تحت تاثیر و تحت امر امریکایی هستن و از خودشون کوچکترین اختیار و اراده‌ای برای صیانت از یک توافقنامه بین‌المللی که خودشون عضوش هستن و اون رو به عنوان بزرگترین دستاورد سیاست خارجی اتحادیه اروپا میدونن ندارن.
خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه گردونه آقای دکتر زهروند. شب بخیر، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از وقتی که فراهم کردین. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بررسی موانع پیش روی تولید،
مشکلات و مطالبات تولید کنندگان،
راهکارها و وعده های مسئولان،
هر روز در بخش مستند جهش تولید.
صنعت اسباب بازی یکی از پولسازترین صنایع دنیاست و در ایران هم تولید کنندگان زیادی در این بخش فعالیت میکنند. مستند جهش تولید این هفته رو به چالش های این صنعت اختصاص دادیم و در اولین برنامه تأمین مواد اولیه رو بررسی میکنیم. هرچند ایران در زمینه تولید اسباب بازی‌های الکترونیکی از دنیا عقبه، اما در زمینه تولید اسباب بازی‌های فکری و پلاستیکی جایگاه خوبی داره. اما همین تولید هم با چالش تأمین مواد اولیه روبرو است.
علاوه مواد اولیه دچار مشکل شدیم که واقعا نوسانات بازار رو به هم ریختش و نتونستیم زیاد تولید و تو همون رنج کاری خودش نگرده. اون برم متاسفانه وقتی که تولیدمون هم میاد پایین یا قیمت تمام شده رو ما مجبوریم ببریم بالا، از اون وقت تقاضامون کمتر میشه، تولیدمون هم تولیدش کمتر میشه.
زمانی که موضوع اسباب بازی رو پیگیری میکردیم متوجه شدیم یک مشکل اصلی وجود داره و اونم اینه که اسباب بازی اصلا متولی مشخصی نداره. محسن حموله، مدیر کل سرگرمی های سازنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
تولید اسباب بازی ایرانی که فکر نمی‌کنم متولی مشخصی داشته باشه، اما کشور ما یه شورای نظارت بر اسباب بازی داره که متولی سیاست‌گذاری و تمامی امورات اسباب بازی میشینه. الان شورای نظارت بر اسباب بازی 20 سال مصوبه داره که آقا یک اتحادیه مستقل برای اسباب بازی لازم داریم، اما کو گوش شنوا، هیچ کس نمیذاره این اتفاق بیفته. چرا؟ چون منافع یه سری در خطره. اسباب بازی ایرانی اتحادیهش میشه اتحادیه نایلون و پلاستیک، اسباب بازی وارداتی و خارجی میشه اتحادیهش اتحادیه خرازی ها، دو تا اتحادیه و دو تا سبک و سیاق متفاوت.
از آقای خادم حسینی، نایب رئیس شورای نظارت بر تولید و محتوای اسباب بازی کشور، درباره مسئله تامین مواد اولیه سوال کردیم.
ببینید مسئولیتش با ما نیست، اون دیگه در واقع با وزارت صنایع میشه دیگه، وزارت صنایع میشه.
یعنی شما هیچ پیگیری هم حتی نمی‌کنید این مسئله رو، درست؟
ببینید بحث طرح‌های حمایتی رو انشالله پیگیری خواهیم کرد به زودی، اما بحث طرح‌های حمایتی ما طبیعتاً در چارچوب طرح‌های حمایتی میشه کلا در سیاست وزارت صنعت قرار خواهد گرفت. یعنی وزارت صنعت باید در راستای حمایت از تولید ملی اقداماتی رو باید انجام بده که این درسته اونها قرار خواهد گرفت، وظیفه اونها قرار خواهد گرفت.
و پاسخ آقای کیوان گردان، مدیر کل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت که نماینده این وزارتخونه در شورای نظارت بر اسباب بازی هستند:
عظمت حالا یک بار اینا نیومدن به ما بگه چیزی بگن.
یعنی اگر بیان حتما رسیدگی میکنه.
بله حتما، شب و روز بالاخره زندگی که نداری، فقط کارمون همین چیزه.
با یکی از تولید کنندگان اسباب بازی در شهرک صنعتی شمس‌آباد در رابطه با ادعای این مسئول محترم که هیچ مراجعه‌ای بهشون نشده گفتگو کرد.
ببینید من پارسال یک کارخونه رو افتتاح کردم و دوستانمون رو دعوت کردیم. البته خب بودن آقای معاون وزیر بودن و دوستان دیگرمون از سازمان صنایع بودن و خود شرکت شهرک صنعتی بودن. 50 نفری مهمان ما بودن. اونجا بسیار تعریف تمجید، بسیار آقا کار خوبی کردین و ما هم گفتیم خیلی ممنون از ما تعریف میکنید. ما تنها چیزی که از این آقایون دیدیم همین تعریف و تنجیدا بود. باور بفرمایید، قولهایی به ما دادن آقا تشریف بیاریم ما همکاری میکنیم، قول و حمایت هایی نمیشه.
ممنون که با گردون همراه بودید. این برنامه رو میتونید از طریق اینترنت و با اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. شب بخیر. خدا نگهدار.
ساعت 21 رو از پخش رادیو